بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دو تنبیه دیگر باقی ماند. تنبیه اول که راجع به شناسایی حکم ملاقی، تنبیه دوم راجع به این بود که آیا اگر کسی در مقام احتیاط فقط میخواد یک طرف را انجام دهد اما نسبت به طرف دیگر نمیخواد انجام بدهد. فرض کنید قبله مردد است بین دو طرف، من آماده ام به یک طرف نماز بخوانم. شیخ فرمود جایز نیست. ما گفتیم نه، جایز هست، البته براءت ذمه حاصل نمیشه، اما اگر بخواند و بعدن کشف واقع بشود که همین طرف قبله بوده، نمازش درسته. چرا؟ عرض کردیم که قصد امر علا احتمال کافیه. امر مولا را قصد میکنم به احتمال اینکه این طرف است، این کافیه. البته اگر واقع کشف نشود برای من مجزی نیست، اما اگر کشف واقع شد همین نماز کافیه. الان در تنبیه سوم و چهارم هستیم. تنبیه سوم تقدیم الامتثال تفصیلی، تقدیم الامتثال تفصیلی علی التعلیقی، یا تقدیم الامتثال القطعی علی التعلیقی. شیخ هم این را عنوان کرده. مرحوم میرزای نائینی هم در تقریراتش این بحث را دارد. در تهذیب الاصول هم حضرت امام هم بحث کرده. اون این است که فرض کنید من تکلیفم مردد است، نمیدونم تکلیف من قصر است یا تکلیف من اتمامه، و الانم وقت ظهر و عصر است. آیا من اگر بخوام احتیاط کنم حتما باید اول دو احتمال ظهر را انجام بدهم، نماز ظهر را قصرن و اتماماً بخوانم، بعدن شروع کنم به عصر؟ مرحوم میرزای نائینی طرفدار اینه، می‌فرماید امتثال قطعی مقدم است بر احتمالی. اول باید تمام محتملات ظهر را بخوانی قصرن و اتماماً، بعدن شروع کنی به محتملات عصر. برخی دیگر مانند حضرت امام و غیره و شیخ هم همین میگن نه، کافی است که اول قصر بخوانم ظهر را، بعدن قصر عصر را، بعدن برگردم تمام ظهر را و تمام عصر را. لازم نیست که همه محتملات ظهر را یک جا بیارم بعدن شروع کنم. برخی از محتملات ظهر را میارم، در عین حال برخی از محتملات عصر را هم میارم. نیمه کار ظهر، نیمه کار عصر، دو مرتبه بر میگردیم اون طرف. مثلا عرض کنم اول دو رکعت ظهر میخورم، بعدن دو رکعت عصر، سپس چهار رکعت ظهر میخورم، چهار رکعت عصر. یا دو قبله، یا این طرف قبله هست یا اون طرف. اول چی میکنم؟ نماز ظهر، این طرف نماز ظهر میخونم و هم نماز عصر. میام این طرف نماز ظهر میخونم، نماز عصر. میرزای نائینی میگه نه، اول باید محتملات این طرف را تمام کنی، هم ظهر و عصر این طرف را بخوان بعدن برو عرض کنم. ببخشید برای دیگه، اول باید محتملات ظهر را تمام کن. معذرت میخوام، هم این طرف ظهر بخوان، هم این طرف ظهر بخوان، بعدن برگرد این طرف عصر و اون طرف عصر. مرزا نائری میگد محتملات ظهر را باید تمام کرد، بعدن به محتملات عصر شروع کرد. ما میگیم نه، لازم نیست که محتملات ظهر را تمام کنم، محتملات ظهر را هم ناقص انجام دادم، میتونم محتملات عصر را شروع کنم. البته به شرط این که احتمال امر باشه. چطور؟ عرض کنم، فرض کنید که این طرف ظهر خواندم، عرض کنم خدمتتون که میرم این طرف عصر را میخوانم، این نمیشه. یقین دارم که این طرف فعلا امر نداره، یا چون قبله نیست و یا چون که عرض کنم نماز ظهر من به قبله نیست. باید طوری باشد که ترتب بینهما محفوظ باشه. پس مسئله این است که هل الامتثال القطعی مقدمان علی الامتثال التعلیقی او لیس بمقدم. شیخ اعلی الله مقامه میفرماید مقدم نیست. میرزای نائینی میفرماید مقدمه. بخواهم فارسی کنم، اینه: اول محتملات ظهر را تمام کنیم، بعد بریم محتملات عصر. این میرزای نائینی میگه. یا نه، محتملات ظهر را بخشی میاریم، بعدن محتملات عصر را هم میاریم، اما به گونه ای که ترتب محفوظ باشه. اگر به این طرف ظهر خواندیم، همان طرف هم عصر بخوانیم، نه اینکه ظهر را به این طرف، عصر را به اون طرف. مسلماً عصر در اینجا امر نداره، یا قبله نیست و یا اینکه قبلاً ظهرش را نخواندیم. نظر شما چیست؟ شیخ یه تعبیر خوبی دارد، می‌فرماید عصر عدم اتیانه، عصر عدم امر عصره. این حق با شیخه. عصر این است که امر عصر نرسیده، که در جایی که یقین داشته باشیم که عصر امر نداره. ظهر را به این طرف بخوان، عصر را به این طرف بخوانی، یقین دارید که عصر امر نداره. اما اگر نه، ظهر را به این طرف خواندم، بیابان مردد بین دو طرف، عصر را هم به همین طرف، اینجا من علم به عدم عصر ندارم، بلکه احتمال امر عصر را میدهم. احتمال کافیه. خدایا اگر این طرف قبله باشد، نماز ظهرم صحیحه، عصرم هم صحیحه. اما اگر این طرف قبله نباشد، نه ظهرم صحیحه و نه عصرم صحیحه. این طرح مسئله هست. هل الامتثال التفصیلی القطعی مقدم علی الامتثال التعلیقی اگری اولا؟ مثال را عوض کنیم. من مرددم، وظیفه ام 4 رکعت یا 2 رکعت. 2 رکعت ظهر را بخوانم، بعدن 2 رکعت عصر را بخوانم. اما اگر 2 رکعت ظهر بخوانم، برگردم 4 رکعت عصر، این نه. اگر این کار کنم، این نماز من باطله، یا چون مأمور به عصر نیستم به 4 رکعت، و اگرم مأمور باشم قبلا نماز ظهر را نخوندم، فرض این است که 2 رکعت خوندم. باید به گونه‌ای باشد که تعلیقا درست باشه. تعلیقا یعنی چه؟ یعنی اگر ظهر درست باشد عصر هم درست باشه. دو رکعت ظهر، دو رکعت عصر، چهار رکعت ظهر، چهار رکعت عصر. اما طوری نشود که یقین کنیم عصر ما امر نداره. دو رکعت ظهر، چهار رکعت عصر، این غلطه. در قبله هم اگر ظهر را به این طرف خواندم، پیش از آن که به این طرف ظهر بخوانم میتونم عصر را همین طرف بخوانم. و اما اگر نه، ظهر را به این طرف، عصر را به این طرف، یقین دارم عصر من باطل. ما طرفدار قول دومیم. چرا؟ اولا دلیل نداریم که امتثال قطعی، تفسیر قطعی به ضرس قاطع. بدونم که حتما من ذمه ام فارغ شده. نه، احتمال فراغم کافیه. مرزای نائلی میگه نماز دوم را موقعی شروع کن که یقین دارید که ذمه‌ات از نماز اول فارغ شده. دیگه می یقین لازم نیست، احتمال فراغم کافیه. احتمال فراغ آقای همدان اجازه بده، احتمال فراغ چیه؟ احتمال فراغ همین طرف ظهر را بخوانم، همین طرف هم عصر. احتمال فراغ هست، شاید قبله همین طرف باشد، هم ظهرم درسته و هم عصرم. احتمال فراغ کافیه. هم بفرمایید. عرض کنم چشم، این قلط میکنم فرمایش شما را. اجازه بده فعلا از اون بستر مسئله رد بشیم. چشم. بنا علی هذا میرزای نائینی میگد حتما باید موقعی که نماز دوم را شروع میکنی یقین به فراغ از نماز اول داشته باشی. ما میگیم نه، هر دو، خواه یقین داشته باشم، خواه احتمال فراغ بدهم. همین که این طرف ظهر خوندم، اگر واقعا این طرف قبله هست، احتمال فراغ هست، عصر میخونم. اگر نه، اصلا این طرف قبله نباشد، ضد قبله باشه، هر دو عمل باطله، قهرن این طرف صحیح خواهد بود. ملاک این است که هل یشترط القطع بالفراغ عن الصلاة الاولى قبل الشروع فی الصلاة الثانیه. میگیم نه، یقین به فراغ یک راهه، احتمال فراغ هم راه دیگری است. ما در اسلام بیش از این نداریم که از عهده تکلیف بیرون بیاییم، و ما از عهده تکلیف بیرون آمدیم. چون این طرف که ظهر را خوندم، هنوز این طرف نخوندم. این طرف اگر لو کان القبله، هر دو درسته. لو لم یکن القبله، بگو هر دو باطله. میگاییم این طرف لو کان این طرف قبله، هر دو درسته، و لولا هر دو باطله. و اما اشکال جناب همدانی، میگن اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. احسن، قلت صحیحه، ولی این ارتباطی به بحث ما نداره. ما هم میگیم اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد. خواهید دید من این طرف دوتا ظهر میخونم قبل از آن که به این طرف شروع کنم، بعدن میگم این طرف دوتا عصر میخونم، بعد از این عمل یقین به فراغ ذمه پیدا میکنم. یا این طرف قبله بود، هر دو را خوندم، یا این طرف قبله بود، هر دو را خوندم. اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، و براءت یقینی حاصل شد وقتی همه اطراف را خوندم. میفهمم که من امر مولا را امتثال کردم، اما فی هذا الجانب او ذاک الجانب. قطعاً اشتغال یقینی، براءت یقینی. در قصر اتمامم بگم چشم آقای مشیدی، در قصر اتمامم بگیم. نمیدونم من حد فرسخ شرعی آمده ام یا نه، حد شرعی، مسافت شرعی. ناچارم در بیابان جمع کنم بین قصر اتمام دوتا نماز ظهر بخوانم قصرن و اتمامن، دوتا نماز عصر بخوانم قصرن و اتمامن. میرزای نانی میگد اول تمام محتملات ظهر را بخوان، هم قصر و هم اتمام، بعد بیا این طرف. میگیم خوبه، ولی یه راه دیگرم هست. اول این طرف، اول یک محتمل ظهر را میارم تمام، بعدن هم یک محتمل عصر میارم تمام. چه میکنم؟ ثم یک محتمل ظهر میارم برای قصر، بعدن یک محتمل عصر میارم قصر. این هم یک راه، این هم یک راه، فرق نمی کنه. و در هر دو علم به فراغ ذمه پیدا میکنیم. اون یک راهه، این هم یک راه. اول یک محتمل ظهر میگارم تمام، بعدن یک محتمل عصر تمام، سپس یک محتمل ظهر قصر، سپس یک محتمل عصر قصر. اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد بلا کلام. بله، نباید طوری کنم که یقین داشته باشم که دومی امر نداره، در صورتی که اینها هماهنگ نباشه. ظهر تمامش بیارم، عصر قصرش بیارم، قطعا قصر باطله. یا چون وظیفه من قصر نیست، و یا اگرم وظیفه من قصر باشه، نماز ظهر را تماما خوندم، قصرا نخوندم. تمر کلامو فی تنبیه الثالث. آقای مشردی بفرمایید. ترتب هست دیگه، ترتب محتمل. لوکان الواجب و تماما فالاسر و تمام مترتب، لوکان از قصر و واجبا فالقصر و فالاسر و القصر مترتب. ترتب که باشه دیگه، ترتب هست دیگه، فی علم الله هست. فی علم الله اگر وظیفه من تمام بود، هر دو مترتبه. اگر فی علم الله وظیفه من قصر بود، هر دو مترتب. اول دو تا تمام میخونم ظهران و عصران، بعدن دو تا هم قصر میخونم ظهران و عصران. التنبیه الرابع، تنبیه رابع راجع به خونسای مشکله. علم اجمالی و به اصطلاح شک در تکلیف گاهی از اختلاف مکلف به سرچشمه میگیره. انسان نمیدوند مکلف بهش آیا ظهره یا جمعه هست، مکلف بهش قصره یا تمامه. از ناحیه اجمال در مکلف به، و گاهی نه تردد از ناحیه مکلف به نیست، از ناحیه مکلفه. نمیداند مرد یا زنه. اگر مرد باشد یه تکالیفی داره، زن باشد یک تکالیفی دیگر. شک در مکلف به هست، ولیکن لیس شک نابعن، شک زائیده مکلف به نیست، شک زائیده اجمال مکلف. خود این مکلف معلوم نیست که هل هو رجلون او امرأه. در مشترکات جای بحثی نیست، هر دو نماز باید بخونن، هر دو زکات بدن، هر دو حج برون. در مشترکات محل بحث نیست، خواه رجل باشد خواه مرئه، انما الکلام در مختصات. زگر زن است نماز ظهر نماز مغرب عشا را اخفاتن میتونه بخونه، جهلن هم میتونه. اما اگر مرد باشد حتما جهرن باید بخونه. عرض کنم خدمتتون که الالا اگهارین زن مخیره الا فتاوا، ولی مرد حتما باید جهرن بخونه. حالا مثال را بزن، مثال دیگر. زن باشد مختصات مرد برای او حرامه. مرد یه مختصاتی دارد در لباس، زن هم یه مختصاتی داره. اگر زن باشد مختصات مرد مثل عمامه، کمربند، عرض کردم چکمه، بعضی از چیزهایی که مختصات مرد شمرده می شود بر زن حرامه. اگر مرد باشد دامن پوشیدن، اون شرایط خاص برای او حرام. حال این زن تکلیفش چیست؟ و ها کذا امثال دیگر، مثالهای دیگر چه کنه؟ اگر جناب عالی در خونسای مشکل معتقد شدد که طبیعتون سالسه، که اصلا نه مرد است و نه زن، اگر طبیعت ثالثه قائل شدید، این بحث ما دیگه اصلا موضوع نداره. به جهت این که بحث ما در جاییست که علم اجمالی به حرمت احدل مختصات داریم. اگر طبیعت ثالثه باشد، هر دو براش یکسانه. بحث در جاییست که خونسای مشکله طبیعت ثالثه نیست، یا زن است و یا مرد. قاعدت ما فی الباب ما نمیدونیم. اینجا بحث میکنیم که آیا این بیچاره، این خونسای مشکل که نتوانست علم این را کشف کند که هل هو من مقولت الرجال او مقولت النساء، در دوران امر بین المحظورین چه کنه؟ اگر مرد نمیتونه تزوج کنه، اگر زن است نمیتواند مرد با این ازدواج کنه. هر دو هست. اگر مرد است حق ندارد عرض کنم دیگری با این ازدواج کنه، اگر زن است حق ندارد عرض کنم خدمت که این با دیگری ازدواج کنه. در هر حال مردد بین المرأت و الرجل، رجل یه تکلیفی دارد با زن، زن یه تکلیفی با مرد داره. چه کنیم؟ از نظر قرآن معلوم می شود طبیعت ثالثه نیست، یا زن است یا مرد. آیات قرآن حاکی از این است که در انسان طبیعت ثالثه نداریم. دو تا آیه، یک آخر آیه سوره شورا، یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکورا و یجعل من یشاء عقیما. میگه خدا اگر بخواد به یکی دختر میدهد یا به یکی پسر میدهد، او یزوجهم ذکرانن و اناسن، هر دار میده. یا چهارمی که عقیم است و به اصطلاح بدون اولاد. معلوم میشود فرزندان آدم بینهما هستن، یا ذکرن و یا انسا. چیز ثالثی نداریم که لا ذکرن ولا انسا. ولذا میگه چهار نوعه. عرض کنم یهب لمن یشاء اناثا، به همه دختر میده. یهب لمن یشاء ذکورا، به همه پسر. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، هر دو را میده. چهارم یا عقیم، اگر واقعا خونسای مشکل چیز خامسی باشد، باید عرض کنم تعبیر دیگر بگید گاهیم به افراد یه چیزی را میدهد که نه ذکر است و نه انسا، و هر اینکه قرآن در مقام بیان این قسم خامس را بیان میکنه. ما اکثر الخنسا در دنیا در طبیعت بشر خدا چهار قسم میگه. اگر خنسای مشکلی چیز خامسی بود باید قرآن ذکر کنه. یه آیه هم داریم ظاهرم در سوره قیامت، برای بر سوره قیامت نیست، ابتداش بفرمایید. احسب الانسان ان یترک سدا الم یک نطفه من منی یمنا فخلق منه، بله فجعل منه علقه ثم کان علقه فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. نتیجه این است که یا به انسان پسر میده یا دختر. اگر واقعا خنسا طبیعت سالسه باشد باید بگد که فجعل منه الذکر والانثی والخنسا، اینو نگفته. پس طبیعت سالسه نیست. چطور؟ میدارم اون کسی که عرض کردم، اون کسی که خدا بهش خونسا داده در کدوم داخله؟ میدارم اونی که چرا در میری، اونی که خدا بهش خونسا داده در این چهارتا کدوم داخله؟ به کفار؟ عرض کردم خدمتتون که لطف کن آقا جون، یا خود عرض کردم منظم صحبت کنید. در اولی منظم صحبت کنید، نظر نکن که هر روز حرف بزنید، توجه کردی؟ نظر کن که هر روز متقن صحبت کنی که ما استفاده کنیم. بابا میخواد یه حبال من یشا، یعنی یه حبال بشر، یا عرض کردم یه حبال من یشا و اناسن همه اش دختر میزاد، یا یه حبال من یشا و ذکورن همه اش پسر، او گزوجهم ذکرانن و اناسن هر دو را، و یجعل من یشا و عقیما، چهار. اگر خنسا در این داخل هست هست، اگر نیست باید طبیعت خامسه باشد. در قرآن نیامده و حال اینکه قرآن در مقام بیانه. همچنین آیه سوره مبارکه قیامه فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، از همین الم یک نطفه من منی یمنا اون را چه کرد؟ فجعل منه الذکر فجعل منه الزوجین الذکر والانثی. معلوم میشود خنسا هم یا ذکر است یا انثی، و الا باید بگه فجعل منه ذکر فجعل منه الزوجین الذکر والانثی والخنثی. بنابراین طبیعت خامسه نیست نسبت به اون آیه مبارکه شورا، طبیعت ثالثه نیست نسبت به این آیه. باید علم اجمالی را رعایت کنه، یعنی چه؟ نباید مختصات مرد را بپوشه، عمامه پوشیدن، عرض کنم کمربند بستن، شمشیر از بالا بستن، اونا که اختصاصات رجله، ممکنه در هر زمان فرق کند، منطقه ها هم فرق کنه، و از مختصات زن هم باید پرهیز کند، اکتفا کند بالجامع بینها با به جامع. قهرن نباید به مردها نگاه کنه چون ممکنه زن باشه، نباید به زنها نگاه کنن ممکنه مرد باشه. البته در اینجا آقایان خواهند گفت که این زندگی حرجیه، این خنسایی که عرض کنم خدمتتون که از تمام لذایذ دنیا محرومه، نه زن میگیرد و نه ازدواج میکنه، نه مختصات مرد نه مختصات زن، هیچ کس نگاه نکن، نه به زن نه به مرد، فقط به محارم این زندگی حرجیه. در اینجا اسلام دو تا راه گذاشته. اولا ممکن است ما راه کشف درست کنیم. از امیر مؤمنان سوال کردن، یا امیر المؤمنین خونساییست، ما با این چه کنیم؟ مرد است یا زن؟ هم آلت مردی دارد و هم نقطه زنی. فرمود ببینید از کدام نقطه ادرار میکند. اگر از همون آلت مردی ادرار میکند هذا رجلون، و اگر از آن فرج ادرار میکند هذه مرأتون. آقا امیر مؤمنان در اون زمان با این اسباب بسیط و ساده مشکل حل کرد. اگر از این راه حل شد چه بهتر، و اگر امروز از راه دانش ژنتیکی ما تونستیم حل کنیم مسئله را، کما اینکه الان با یک وسائل خاص طبی تشخیص میدهند که واقعیت این زن است یا واقعیت این مرد، با یک تصرف در مزاج گاهی واقعیتش زن است ولی نمیدونیم، وقتی که جراحی میکنن روشن میشود که این زن بوده و حسابی، جراحی میکنن معلوم میشود این مرد، ریش و محاسن در میاره. اگر از طریق جراحی های امروز هم توانستیم مشکل را حل کنیم چه بهتر، یا از طریق راهی که امیر مؤمنان گفته، یا از طریق جراحی های امروز که اگر به نتیجه برسه، و الا مخیر است یکی را انتخاب کنه. یا فرض کند خودش را مرد، به احکام مردی ملتزم بشه، یا فرض کند من زنم، به احکام زن ملتزم بشه. البته این تخییرم تخییر ابتدایی است، استمراری نیست که یک ماه بگه من مردم یک ماه بگه من زنم. عرض کردم نه، اگر یکی را انتخاب کرد تا آخر عمر باید اون خط را انتخاب کنه. فقط وصلنا الى هذه النتیجه. خونساج مشکله اگر طبیعت ثالثه هست، اگر طبیعت خامسه هست که هیچ، اصلا این حلال و حرام برش مطرح نیست. و اما اگر طبیعت ثالثه نیست، کما اینکه قرآن میگه، این در درجه اول باید احتیاط کامل کند. این قوت بر اینکه احتیاط کامل برای این حرجیه، میرم سراغ کشف. یا از طریقی که امیر گفته تشخیص میدیم مرد است یا زن، یا از طریق جراحی های امروز که ماهیتش روشن میشه، و اگر نشد و زندگی برش حرجی شد که فقط با 5 نفر این تماس بگیره، خواهر، برادر، پدر، مادر، عمو، عرض کنم خدمت که خاله، زندگی برش حرجی شد، اسلام میفرماید یکی را انتخاب کن، انتخب اما انت رجلون تا آخر عمر، او انت مرعتون الى آخر عمر. این تخییر تخییر ابتدایی، تخییر استمراری نیست، و الا یلزم المخالفت القطعیه. خوشبختانه علم این مشکل را تا حدی حل کرده، و نه 100% این مشکل را حل کرده. آماری که بگیرم در ایران یا در جهان، عرض کردم خونسا فراوان کم نیست، خیلی ها هستن که مکتوم میکنن خونسا بودن خود را. اگر اینها به این راه علمی کشیده بشن و فقها هم این نوع جراحی را تجویز کنن، طبیعتشون روشن میشود اما رجلان او امرأتون. تمر کلام. و اگر گفتی فی المقام الاول، مقام اول کدوم؟ الشبهات و تحریمیه و شک فی المکلف به، یا بگو الشک فی المکلف به، فی الشبهات تحریمیه. ولی تحریمیه چهار تا مسئله داشت، فقط یکی رو خوندیم. شبهات تحریمیه توجه تن اینجاست، صبحانه کم خورد دیگه، حواست اینجا باشه. عرض کنم خدمتتون که شبهات تحریمیه گاهی شبهه تحریمیه شک در مکلف به، اما عدم النص، دو تعارض النص، سه اجمال النص، چهار شبهه موضوعیه. این سه تا رو نخوندیم، فقط یکی رو خوندیم، شبهه موضوعیه، اون هم یا محصوره یا غیر محصوره. در حالی که در شک در تکلیف، اگر یادتون باشه، شک در تکلیف در شبهات تحریمیه یا فقد النص، تعارض النص، اجمال النص، شبهه موضوعیه. چرا چنین کردیم؟ در اونجا مصداق دارد، ولی در شک در مکلف به مصداق نداره. شبهه تحریمیه منحصر است به شبهه موضوعیه. اون سه تا را قیچی کردیم. المقام الثانی شبهه تحریمیه نیست، بگو چیه؟ شبهه وجوبیه. اینجا باید هر چهار تا را بخوانیم. شبهه وجوبیه من باب فقد النص، اجمال النص، تعارض النصین، شبهه موضوعیه، هر چهار تا را خواهیم داشت، برخلاف مقام اول که فقط شبهه موضوعیه بود. ولی در اینجا هر چهار تا را می‌خونیم و قبل از آنی که چهار تا را بخونیم یه تقسیم می‌کنیم، بگیم اشک فی المکلف به یا دائر بین المتباینین او دائر بین الاقل والاکثر. شبهات وجوبیه شک در مکلف به گاهی متباینینه، نمیدونم قصر واجب است یا تمام، آیا عرض کنم ظهر واجب است یا جمعه، از قبیل متباینه. یه موقع نه، شک در مکلف به از قبیل متباینه نیست، از قبیل اقل اکثر است، نمیدونم نماز با قنوت واجبه یا بی قنوت، نماز با سوره کامل واجبه یا سوره ناقص هم کافیه، نماز با جلسه استراحت واجبه یا بی جلسه. هر دو شک در مکلف به از قبیل شبهه وجوبیه. حالا از نظر شما آخوند و شیخ کدام را جلو انداخته؟ اقل اکثر را جلو انداخته یا متباینین را؟ آیا آخوند اقل اکثر را جلو انداخته؟ بله، مرحوم شیخ متباینین را جلو انداخته، آیا آخوند اقل اکثر را؟ و ما چون سایه به سایه کفایه پیش میریم، اول اقل اکثر را میخونیم. پس مقام ثانی چه شد؟ همه با هم، المقام ثانی فی شبهة الوجوبیه، ببخشید، فی شک فی المکلف به من قسم شک، شک وجوبیه تحریمی نیست. و هو علی قسمین، گاهی شک در مکلف به متباینینن که الظهر و الجمعه و القصر و الاتمام، و گاهی از قبیل اقل اکثرا، مانند همینی که میگن نماز بی سوره یا نماز با سوره. ثم، دو دقیقه دیگه وقت داریم، ثم قالبی باید کار کرد دیگه، قالبی. ثم اقل اکثر علی قسمه، اقل اکثر استقلالی، اقل اکثر ارتباطی. استقلالی یعنی چه؟ نمیدونم به حاج محمود بقال با مسجد فاطمی 40 سال اونجا من درس گفتم، یه بقالی بود دم در، ظاهرا هنوزم هست، او را مثال میزدیم. نمیدونم به این حاج محمود من 10 تومن بدهکارم یا 20 تومن. این اقل اکثر استقلالیه. همه قائل به براعتن، میگن 10 تومن بده ده شمار دیگر را با قیچی براعت قیچی کن. و در واقع اصلا شک در مکلف به نیست، از قبیل شک در تکلیفه. ده تومانش قطعیه، ده تومان دیگر مشکوکه. اثر اقل اکثر استقلالی اسمش شک در مکلف به، نه از قبیل شک در تکلیف. عمده اقل اکثر ارتباطیست، مثل که نماز با سوره یا بدون سوره، به گونه ای که سوره وجوب مستقل ندارد، وجوبش تابع اجزای دیگره. مانند ده تومان دیگر نیست، در اونجا هر تومانی برای خودش امری داشت. تومان اول، دوم، سوم، چهارم، 20 امر، 10 تا را امتثال کردیم، 10 تای دیگرم باشد نکردیم. ولی در اینجا ها هنا امرون، بگو امرون واحدون متعلقون به صلات، این سوره مستقل نیست، داخل در صلات، جزء صلاته. آیا من میتونم اینجا هم براءت جاری کنم یا نه؟ انشاءالله بحث گرم، بحث شیرین، ولی به شرط اینکه کفایه را خوب مطالعه کنید انشاءالله.